الهان والحب والغير.
دختر جوان که پای به درون چادر نهاده بود با پر شترمرغی که روی دیرک میانی از زینتهای داخل چادر بود خود را باد زد. با دنباله نرم آن گونه تر و تازه پسر را لمس کرد و با تفره دلنشین پرسید: مگر خیال داری امشب پیش ما بمانی که همراه شیخ نرفتی؟ سعدون روی صندوق کوتاه بدون پایه‌ای که از چوب بود اما روکش چرم قرمز و چفت‌های برنجی دو طرفه داشت نشسته بود. با اخمی در پیشانی پاسخ داد:
شیخ رفته است تا به خاتون سر بزند. من اینجا آمدم تا...
تهامه به جای او گفت:
تا پیش ما بمانی مگر نه؟
بره‌ها و میش‌ها در جستجوی هم هیجان زده و پریشان، چنان که پنداشتی در دنیای آنها واقعی پیش آمده، همچنان سر و صدا می کردند. دو سه پسر بچه کمرو و کمسال که بزرگترینشان 10 ساله به نظر می رسید دم چادر با گوش نگاهی به سعدون بازی می کردند. میشه سیاه چشم درشت هیکلی را آورده بودند تا تهامه بدوشد. برش نیز دنبالش بود. میش مقاومت میکرد و نمیخواست بیاید. سعدون کمک کرد. از گردنش گرفت و کشان کشان او را به درون چادر آورد. بچه ها نگاهش میکردند و هر کلامی را که با دختر میگفت میشنیدند. گوسفند را که رام شده بود جلوی دست وی نگاه داشت و آهسته ادامه داد:
اینجا آمدم تا تو را ببینم. ممکن است بمانم و همراه شیخ نروم. حرفی دارم که با تو بزنم.
تهامه که پشت گوسفند نشسته بود بادیه چوبی را که بزرگ بود و ته زخیم و سنگین داشت بین دو پای حیوان گذاشت. با قطره‌هایی که از نوک پستان او میچکید تمام پستان را تر کرد و مشغول دوشیدن شد. پرسید:
با من؟ خب چه حرفی؟ بگو. اینجا نه، اینجا نمیتوانم. آن چه حرفی است که اینجا نمیتوانی؟
بچه ها بر را رها کردند که نزدیک مادر آمد. میکوشید تا زیر شکم او برود. تهامه گاهی با پا گاهی با دست مانعش میشد. از سر خوشخلقی و نشاط جیغ زنانش بلند شد:
بچه ها ببریدش، بچه ها عصبانی هم نکنید. خب سعادی، بگو با من چه حرفی داری؟
تنها فرد در قبیله و در اطراف چادر امیر بود که کلمه سعدون یا خلاصه شده اش سعادی را چنین سنگین و غلیظ ادا می کرد. این را از بیخ گلو و با صدای آ می گفت که تنین گوش نوازش برای اهل قبیله اثری سحرانگیز داشت. هنگامی که چهره برمیگرداند و از سر خوشدلی به نوجوان قبیله مینگریست، دیگر نه به آنچه بانو با او طرح کرده بود میاندیشید، نه به هیچ یک از دشواری‌های زندگی بی‌معنایش در صحرا. زمزمه کوتاهی را آغاز کرده بود که از هنگام قهوه‌چینی در باغ‌های ساحلی وطن خود به یاد داشت و دختران قهوه‌چین با هم به طور دست جمعی می‌خواندند. سعدون گفت:
نه، اینجا نمیتوانم. جای دیگر، زیر درخت انجیر، توی جالیزهای پدرم، آن سوی قرارگاه که دیوار کوتاهی دارد. هر بار شتری در تاریکی میگریزد میرود آنجا که خنک‌تر است و دم صبح برمیگردد.
او که قبل از 2 سالگی، یعنی زمانی که هنوز شیر مادر میخورد، پدرش را از دست داده بود، امیر را پدر یا پدر جان مینامید. بره را گرفت ولی او را از گوسفند دور نکرد. با صدایی که می لرزید و به زحمت شنیده می شد افزود:
ماه دیر در می آید. آنجا منتظرت خواهم بود. آیا می آیی؟
بره تلاش می کرد تا خود را خلاص کند. تهامه برگشت و تمام رخ نگاهش کرد. چند لحظه‌ای از کار دوشیدن دست برداشت. با حیرتی که عمق نداشت از آن نوع که هنگام مشاهده کار شگفت و در خور ملامت یک کودک به انسان دست می دهد گفت:
مگر می خواهی گرگ مرا بدرد که در تاریک شب این راه را بیایم تا آنجا؟ در این شبها که ماه پایین است سگها نمی دانی چه قوغا می کنند. یک ساعت نمی گذارند بخوابیم. سعادی، چه حرف ها می زنی؟
سعدون پشت سر او ایستاده بود. به شدت شرمنده شده بود، اما گفت:
آه تهامه، تو در تاریکی شب دورتر از این راه هم می روی. می روی و از چاه بالا که آب شیرین دارد برای امیر آب می آوری. از این گذشته، گرگ تا گله گوسفند هست به آدم کاری ندارد، حتی اگر در دو قدمیش باشد و تنها باشد. به گوسفند در حضور آدم حمله نمی کند. نه، این بهانه است. نمی خواهی بیایی؟ نیا.
تهامه هنوز نگاهش می کرد. گفت:
می گویی گرگ نیست؟ می گویی شبها گرگ نیست؟ اگر گرگ نیست، پس سگها برای چه تا صبح پارس می کنند؟ همین گوسفند را نگاه کن که پشم تنش را چیدند؟ تمام پشمش را صاف بدن چیدند، جز دور گردن و زیر گلویش را که اگر به چنگ گرگ افتاد تا موقعی که میرسند و نجاتش میدهند خفهش نکرده باشد. گرگ درست اینجا را میگیرد، زیر گلو یا پس گردن زبان بسته را. روی دو پای عقبش حیوانکی را میدواند و با دم پرزورش پیاپی به او شلاق میزند که یالا بجنب، یالا گشنمه.
شیرین شبیه کودکان شانه بالا انداخت و چشمها را گرد کرد. عمدن میخواست حرف توی حرف بیاورد تا اصل موضوع فراموش بشود. افزود:
سعادی، گرگ هست و زیاد هم هست و تو اگر قصد رفتن داری باید تا شب نشده و تاریکی جلوی آسمان را نگرفته حرکت کنی. ماه پایین است و اسب در تاریکی زود رم میکند. بوته ها را چیزهای خیالی تصور می کند و ناگهان خیز بر می دارد.
نه، گرگ با آدم حمله نمی کند. به سوار در حال حرکت حمله نمی کند. گرگ به آدم ترسو حمله می کند. من باید حرفم را با تو بزنم.
صدای دوشیدن شیر توی بادیه که تا نیمه پر شده بود قوی و دلنشین در زیر چادر پیچید. دختر موجی به سر زیبایش داد و حلقه ای از یک جغد سرکش را که توی چشمانش آمده بود کنار زد. با قوت اما بدون رنجش یا خلق تنگی گفت:
آخه بگو چه حرفی؟ آیا حرفی است که باید حتما زیر درخت انجیر آن را گفت؟
اولین رگه های شک در ذهنش به جنبش آمده بود، مانند قوچهای جوان که شاخهای کوچک خود را با هر چه که فراراهشان می آید می آزمایند، جوانان نیز در سن بلوغ از برخی حرکتها که چون نارس است مضحک به نظر می آید دور نیستند. می خواهند ادای مردان را درآورند. سعدون بره را رها کرد تا برود. بیان که بنشیند خم شد و روی شنهای کف چادر که فرش و حسیری آن را نمی پوشاند با انگشت خط کشید. گفت:
خیال دارم با سواران قبیله سر کوه بروم و مانند آنها کشیک بکشم. بهترین تفنگ شیخ قادر را که یک ماوزر آلمانی است برای خودم برداشتم.
صدای دوشیدن شیر در میان ظرف که کف پرمایه اشتها انگیزی با حبابهای درشت رویش را گرفته بود آرامتر به گوش رسید.
ولی این آن حرفی نیست که میخواهی زیر درخت انجیر به من بزنی. آیا از پدر جان، از امیر که روح ما فدای او، اجازه گرفته ای که با سواران قبیله سر کوه بروی؟ سعادی، تو حالا برای خودت مردی شده ای و دیدم که اسب یا شتر را در حال دو با یک حرکت به گردنش می آویزی و سوار می شوی. شنیدم که قدیر عجمی تیراندازی با تفنگ را یادت داده و شکارچی ماهری شده ای. اما اینها هیچ کدام دلیل نمی شود که بدون اجازه امیر با سواران به کوه بروی.
سعدون با طعنه زیرکانه پسر نورسیده‌ای که اندیشه‌های دخترانه را به باد مسخره می‌گیرد پاسخ داد:
گویا غیر از امیر اجازه های دیگری نیز لازم است که داشته باشم. تیراندازی با تفنگ، این داستان قدیمی است. من از 10 سالگی، یعنی همان زمان که تفنگ را توانستم بلند کنم و افقی بگیرم، شکار می کردم. آیا موسم پاییز و آغاز زمستان بارها از کوه کبک نزدم که خود تو روی آتش برایم کباب کرده ای؟
آهنگ دوشیدن شیر توی بادیه دوباره تند شد. تهامه با ابروانی از هم گشوده و چهره درخشان حاکی از غرور گفت:
امیر امروز توی چادر در جلسه شورا به تو میبالید که مانند جوانی های خودش اسب را بدون زین و دهانه سوار میشوی و به تاخت میبری. یالهایش را میگیری و محکم به گردنش میچسبی. من و بانو از پشت رواق گوش میکردیم. می گفت موقع غزو تفنگش را که لوله بلند داشت در همین حالت نشانه می رفت و دشمن را از خانه زین می انداخت. آه سعادی، نمی دانم باد چه بوهایی را از دور می آورد. خبرهایی به گوش می رسد. آرامش ما دارد به هم می خورد. پیرمرد سخت نگران است و نگرانی او بانو را هم پریشان کرده. با خود می گوید حتما اتفاقی خواهد افتاد. حواسش مختل شده و میخواهم بگویم در این یکی دو ماه به قدر 10 سال پیر شده است.
جوان که گویی در این گونه مسائل مسئولیتی هم سطح رئیس قبیله برای خود احساس میکرد و به همون اندازه نیز از امور آگاهی داشت، با لحن و ادایی کاملا جدی گفت:
بله، ما باید به دشمن امان ندهیم. اگر خواب بمانیم، در خواب میمیریم که ننگ بارترین مرگ هاست. این حرف تمام قبیله است، ولی حرف من با تو این نیست. فقط بگو که امشب میایی، چون گرگ را بهانه کردی و دور نمیدانم که به ترسی میایم پشت چادر دیوانی و سوت میکشم. نمیدانم توی تجیر خودت میخوابی یا پیش هورالعین در هوای آزاد. هر جا هستی با شنیدن صدای سوت.
در این هنگام لبها را جمع کرد و 2 سوت کوتاه کشید.
به بهانه دست به آب برمیخیزی و میایی تا همان محل معهودی که میدانم میدانی و هر روز دست کم یک بار برای جمع کردن چیله میروی.
زیر درخت انجیر؟
آری.
تهامه گوسفند را رها کرد، دستی روی پشت او زد، دنبه بزرگش را موج داد و چنان که پنداشتی از توی کاهدان بیرون آمده باشد خود را تکاند و پس از درنگی کوتاه حاکی از تردید از چادر بیرون دوید. نوبت گوسفند بعدی بود تا بادیه پر بشود. برای پر کردن مشک در یک چنین روزی به موسم آخر تابستان که علف کم بود میباید 10 الی 12 گوسفند دوشیده شود. میشه بعدی نیز بدل آبی میکرد و نمی آمد. سعدون دوباره قدم پیش گذاشت و حیوان را مثل این که روی گردنش سوار شده باشد بین دو پا کشان کشان به درون چادر آورد. او را جلوی دست دختر نگاه داشت تا لحظه‌ای که صدای شیرش توی بادیه بلند شد. عده کودکان حالا در اطراف چادر بیشتر شده بود، چون از حضور امیرزاده جوان که تفاوت سنی زیادی با آنان نداشت آگاه شده بودند، از علاقه‌ای که به وی داشتند و همچنین محض خودنمایی کودکانه بازی‌های خود را به این سوی کشانده بودند. از نخل‌های کوتاه و خشک توی پرچین، شاخه‌های کنده، اسب و شتر درست کرده بودند. برگ‌هایی از آلاچیق‌ها و چپرهای خاک‌آلود میانکش کرده، نه به راحتی و بدون دعوای احتمالی با مادر، برگچه‌های خشک آن را تراشیده و برای خود شمشیر ساخته بودند. همدیگر را با جیغ و ویغ و هیاهو دنبال می‌کردند و ادای جنگ را در می‌آوردند. یک نفرشان می‌خواند: هان عبدالعزیز ابن الوهاب، نحنو منتظرون از شیخ و شاب. کسی دیگر از آن سوی پاسخ می‌داد: تعال تعال الدهر بکذاب. جمله آخر را همه با هم تکرار می‌کردند. می‌دویدند و شمشیرهای آخته را روی سر چرخ می‌دادند و آن سوتر در محوطه نخلها و جای شبانه گله ها همکنون شبانان و دستیاران آنها به دوشیدن ناقه ها آغاز کرده بودند. مردی که بیش از دیگران از بازی کودکان به اهتزاز آمده بود به سوی یکی از آنان رفت. شمشیر دستش را گرفت. شاد و غافلانه در هوا تکان داد و از بیخ گلو چنان که رگهای گردنش ایستاد و خون به چهرهش دوید نعره کشید. قومت را به عزایت می نشانم عبدالعزیز. ناگهان قیامتی به پا شد. از کنار هر شتر بانگی برخاست که در هم آمیخت و هنگامی غریبی به پا کرد. چگونه در کنار یک استخر ناگهان قازها به صدا در می آیند که خشمگین و اعتراض آلود سرها را به هوا می کنند و از ناله های گوش خراش خود با ادای مضحک ساکنان منزل را به سطوح می آورند یا مرغان خانگی در میان یک باغ بی دلیل و نشانه مشخصی قدقدهای بلند سر می دهند که گویی مثل ما انسان ها بر سر چیزی با هم دعوا دارند. شتربانان نیز یک چنین حالتی پیدا کرده بودند. پنداشتی که خوی حیوانی اجداد قارنشین آنان به سراغشان آمده بود. با چهره‌های پرخون و گلوهای برآمده نعره می‌کشیدند و ضمن نعره کلماتی زشت و نامفهوم بر زبان جاری می‌کردند. اگر بیگانه‌ای که به زندگی در بادیه آشنا نبود از آن سو می‌گذشت و وضع را می‌دید گمان می‌کرد این عده دعوایی و اختلافی با هم داشتند که راه تصفیه‌اش را نمی‌دانستند و با پاره کردن گلو به خود آسیب می‌رساندند. اما دعوایی و اختلافی در میان نبود. تمرینی بود که با هم می‌کردند تا آمادگی جسمی و روحی را در خود افزون سازند. چون در جنگ قبایل سرانجام هر حمله درگیری تن به تن و چکاچاک نیزه و شمشیر بود، رسم دیرین رجز خواندن همچنان هنوز قوتی به کمال داشت. مردان قبیله، شتربانان و دستیاران آنها تمرین نعره کشیدن می کردند تا در وقت موعود که هر کس حتمی الوقوعش می دانست گلویشان نگیرد و در مقابل دشمن متجاوز با اولین فریاد و خروش به خروسک مبتلا نشوند. رجز خواندن به شکل منفی آن که زشت کردن انساب طرف بود حتی در دعوای عادی بین زنان رواجی به سزا داشت که هنگام پیش آمدن ممکن بود بین دو یا چند چادر تا هفته ها طول بکشد. شاخه های درخت خرما که کودکان قبیله با آن اسب و شتر یا نیزه و شمشیر می ساختند، علاوه بر مصارف جاری در زندگی چادرنشینی، مصرف‌های دیگری نیز داشت که در حد کار بزرگسالان بود. تازیانه برای حد زدن مجرم که به امر قاضی یا شیخ قبیله صورت می‌گرفت. شاخه در این حالت می‌باید تر باشد، نه خشک، و اثر انفعالی و روحی تنبیه و تعزیز بر روی خاطی مد نظر بود، نه عذاب جسمی و درد ناشی از آن. تا تاریک شدن کامل هوا هنوز وقت باقی بود. شعبد بازی غروب که پرده بر زمین می افکند و بر می چید آغاز گشته بود. تهامه هرگاه که مضطرب می شد یا شوری به دلش می افتاد که ورای چارهش بود، گونه های صافش خشکه می افتاد. دانه های رنگینی زیر پوستش آشکار می شد که اطرافش سفید می ماند. اینک پس از آن کلماتی که از زبان نواده امیر 9 سال‌ترین جوان قبیله شنید، کلماتی که آشکارا از شوریدگی یک دل از دست رفته حکایت می گفت، رنگ رخش به شدت پرواز کرد و در حیرت ماند که چه بگوید. هر گونه واکنش مثبت یا منفی او می توانست سرآغاز ماجرا یا به هر حال واقعی ناجور در قبیله باشد. آیا جوان نودمیده نور چشم امیر و تمام اهل قبیله نیز مانند بانو از شنیدن خبر جنگ روحش دست خوش آشفتگی نشده بود؟ مادر او آتکه سالها پیش یک نیم شب از خواب جست و شنید که می گویند گرگ در گله است. دست و پایش را گم کرد و دیدندش دوان دوان همراه بچه فشرده در آغوش راه افتاده است به طرف پرچین، یعنی همون جایی که گرگ توی گله بود. تهامه گوسفند را نزدیک خود نگاه داشته بود ولی نمی دوشید. پنداشتی ناگهان طرز کار را از یاد برده بود، یا مانند گاهی وقتها که زن دوشنده ضمن کار دردی در شکم احساس می کند و مضطرب از کیفیت درد به اندیشه فرو می رود، خشکش زده بود و نمی دانست برای چه آنجا نشسته است. سرانجام با لحنی نیم رسمی و رنجیده گفت: آخر سعدون، این حرف کودکانه چیست که می زنی؟ مگر در تاریکی شب بدون بسم الله آب داغ روی زمین ریخته یا خدای نکرده آفتاب تموز به مغز سرت آسیب رسانده و ناراحتت کرده است؟ مرد عجمی روزها توی بیابان زیر نخلهای کمسایه و بیاب برای اینکه سرت را گرم کند چه داستانهایی به هم بافته و تحویلت داده است. تو اینگونه نبودی عزیز دلم. قبل از آن که از پیش ما بروی، بهار گذشته در بحر سلمان معقول پسری بودی. بگو چه شده است؟ حتی همراه سواران به کوه رفتنت حرف کودکانه است. لبهای خشک پسر جوان به کیفیتی که از نومیدیش آگاهی می داد تاب برداشت و دندانهای سفید ریزش که لای آنها باز بود به خنده‌ای تلخ آشکار گشت. حرکات بیمعنی دستهایش بیش از هر چیز پرده از رازش برمی داشت. چین کوچکی زیر چشم راستش پیدا شد و گفت:
من همیشه، یعنی از همان زمان که خود را شناختم، چنین بودم. داستان مرگ توفیق را یادم نیست، ولی روزی که تو را از مکه آوردند یادم هست. دم چادر آب برایت آوردند و چون من نیز خواستم با همان ظرف بنوشم، نوکری که تو را آورده بود که بعد مرد، ظرف را از دستم گرفت. گفت نصاری است و نجس است. چون خارج مذهب بودی درست نمی توانستی رویت را بپوشانی. عربی را شکسته و با لهجه حبشی حرف می زدی. بعدها که پدر جان برای من معلم آورد، روزها که درسم می داد تو هم توی چادر در گوشه می نشستی و گوش می دادی. امیر گفت او مسلمان شده و به دین ما در آمده است، پس چه بهتر که سواد بیاموزد تا اسلام را آنچنان که هست بشناسد. تو شوقش را داشتی، خیلی بیشتر و بهتر از من، و از آن پس ما همدرس شدیم. همه می دانستند و عیناً می دیدند که اگر تو نبودی، من در این بیابان بینشان اهل درس خواندن نبودم.
تهامه چشمانش برق زد. بازوغی کودکانه و آشکارا از روی تفره دست به هم سود و گفت:
من فرا گرفتم که سوره های قرآن را بخوانم و بعضی از آنها را حفظ کنم. برای امیر که لطفش همیشه شامل حال من بوده، گاهی وقتها آیه هایی از کتاب مقدس، ببخشید، از کتاب آسمانی میخوانم. کتاب مقدس اصطلاح نصاری است برای انجیل. قرآن که نازل شد، کتاب مقدس پیش خود عیسی به آسمان رفت و از دسترس خارج شد. در جلسه های زنانه بانو و سفره های نظری سالانه اش که برای سلامت امیر می دهند، نه این موضوع را فراموش کن. امیر نباید بشنود که من صدایم را بلند کردم. حتی اگر برای قرائت قرآن و در جمع نسوان باشد، امیر سواد دارد اما چشمهایش درست کار نمی کند. نوشته را باید دور بگیرد و بخواند که اگر خطش ریز باشد اصلا نمی تواند. به او گفتند عینک لازم دارد، اما وهابی عینک را که اختراع خارجی است کفر می داند و زن یا مرد عینکی را کافر قابل قصاص. هر کلمه یا جمله‌ای که با عینک خوانده شود مار و عقربی می شود و توی گور به جان آدم می افتد. سعادی، تو آن روزها 7 سالت بود، هنوز دندانهای شیریت را نینداخته بودی. پایت را به زمین میکوفتی و از نوکران میخواستی که سوار اسبت کنند. بیبی میترسید که بیفتی. امیر میگفت آیا این همان کودکی نیست که بعد از تولد در گهوارش دهانه اسب و خنجر نقره میگذاشتی و شعر و ترانه میخواندی که یک سوار قوی پنجه شده و با اقنام بسیار از غزو بازگشته است؟ خب پس نترس و بگذار از همین حالا با اسب خوب بگیرد. از آن روزها همه چیز را دقیقاً به خاطر دارم. سال بعدش ملخ آمد که همراه بچه ها و نوکرها می رفتی جمع می کردی. می گفتی تو هم می خواهی جمع بکنی. می آوردی به من می دادی که توی نمک و روغن سرخ می کردم. می ترسیدیم قحطی بشود. هنوز که هنوز است از آن ملخ ها داریم.
سعدون بی توجه به خاکی شدن پیراهن بلندش که به رنگ سفید بود به حالت دمر روی کف چادر دراز کشید. پنداشتی با زمین بود که گفتگو می کرد.
تو مرا بچه می دانی؟
تهام اخم کرد و با شدت و قوت گفت
نه من، بلکه هر کسی توی قبیله می داند که تو هنوز بچه ای. آیا همین سال پیش نبود که می‌خواستی همراه عدنان به جده بروی؟
جوان به پهلو برگشت. خنجرش را که زیر تنه‌اش گیر کرده بود برگرداند. گفت
می‌خواستم بروم شهر و دریا را سیاحت کنم. می‌گویند در دنیا هیچ چیز مثل کشتی که به ساحل نزدیک می‌شود زیبا نیست. دریا گاهی آبی است، گاهی سبز زمردگون و گاه سیاه به رنگ مرگ. که آدم از ترس چشمایش را می‌بندد. به علاوه می‌خواستم ببینم اسب‌ها را چطور می‌فروشند. پدرجان اجازه ام را داد که بروم.
اما نرفتی و ندیدی. زیرا بانو سمیلا رأی امیر را زد. گفت او هنوز بچه است. این گونه سفرها به صلاحش نیست. تو نرفتی سعدون، زیرا که بچه بودی. تو خیلی چیزهاست که ندیده‌ای و نمی‌دانی. هر وقت شطوری را پوست کندی و به دومش رساندی مرد شده یا می توانی حرف مردها را بزنی و کار مردها را بکنی. طوفان دریا و جزرومد دریا آری رنگ سیاه مرگ را دارد که کشتی ها را در کام خود می بلد. زندگی نیز طوفان ها و جزرومد ها دارد. تو جنگل را هم ندیده ای و دریا از جهتی شبیه جنگل است، زنده و پرخروش، مانند حیوان وحشی است که میان چاله گودی بند افتاده تقلا می کند خود را بیرون بیاندازد اما نمی تواند.
سعدون تمام رخ به سوی وی برگشت، آه کشید و گفت
خیلی چیز هاست که ندیده اما نمی دانم. اما یک چیز را خوب می دانم، هرچه در پیش تو و در نظر تو مردتر جلوه کنم، از هم کلامیم که آن را گناه کبیره می دانی بیشتر پرهیز خواهی کرد. ولی چه اهمیت دارد؟ نه، برای من اصلا اهمیتی ندارد. بچه بودم اما حالا بزرگ شدم. درخت خرما هنگامی که بار می گیرد در یک شب است که بار می گیرد. مگر نه؟ تو از من دوری خواهی کرد، لیکن در وضعی که هر روز بیشتر در دلم جای میگیری چطور بگویم؟ هرچه هست در اینجاست، در سینه‌ام که مثل صندوقی دربسته جایگاه بزرگترین راز روی زمین است. به تو خواهم گفت که این راز چیست، زیرا اگر تو نبودی اونیز شاید نبود.
تهامه بیش از پیش حیران ماند که پسر جوان از چه گفتگو می کرد. به کمک وی که دهانه مشک را با هر دو دست برایش نگاه می داشت، بادیه را از شیر خالی کرد و با نگاه طنزبار و پرشرری که زخم می زد و بر جای زخم مرهم می نهاد، در حالی که پس وی را می نگریست، از چادر بیرون رفت. می رفت تا گوسفند دیگری برای دوشیدن بیاورد.